چند روز گذشته.
آقای عربشاهی، این صحبت های وزیر دفاع که میگه تروریست های مسلح وحشی و میگه مواد مخدر مصرف کرده بودند و اینها، این حرف ها رو برای مردم میزنه، برای نیروهای خودی این صحبت ها رو میکنه، مخاطبش چه کسانی هستند؟
به نظر میاد که این طور صحبت ها چند تا مخاطب همزمان رو میتونه دنبال بکنه. اگه بخوایم بخش های مختلفش رو نگاه بکنیم، در درجه اول به نظر میاد که مخاطب اصلی بدنه حامیان حکومت هستن، اون کسانی که همچنان پایگاه وفادار جمهوری اسلامی هستن، کسایی که هنوز به روایت رسمی اعتماد دارن. کارکرد این پیام ها برای اونها این است که به نوعی آرامسازی وجدان انجام بشه، وجدانشون آرام بشه که بگن خب پس این سرکوب ها و این کشتاری که شده بیدلیل نبوده. به نوعی توجیه خشونت هستش که میخواییم بگن که طرف مقابل یک گروه تروریستی بوده، عاقل نبوده، یک گروه مسئول نبوده، و انسجام روانی اون پایگاه حامیان خودشون رو به نوعی حفظ بکنن که ما در سمت درست ایستادیم. یک بخش دیگه از مخاطبا در واقع نیروهای خود نیروهای سرکوبن، که مثلا نیروهای انتظامی، نظامیان، بسیج، نیروهای امنیتی، که پیام ضمنیش این هستش که اگر کسی کشته میشه یا اگر کسی رو شما دارید میکشید، این تقصیر شما نیست، این در واقع یک نیروی تروریستیه که اومده سعی میکنه ناامنی در کشور ایجاد کنه، وظیفه شما بوده که بیاید در مقابلشون ایستادگی بکنید. شاید بشه گفت که یک نیم نگاهی هم به اون افکار عمومی مردد دارن، کسایی که حالا نه معترض نیستن ولی حامی جمهوری اسلامی هم نیستن. به نوعی میشه گفت اونها موضع قطعی هنوز ندارن، سیاسی نیستن، دنبال زندگی عادی خودشون هستن و ترس بزرگی از ناامنی دارن. برای این گروه در واقع روایت سازی های اینطوری سعی میکنه اعتراض رو خطرناک جلوه بده، نشون بده که در واقع این میتونه ناامنی های گسترده در پی داشته باشه و یه فاصله روانی ایجاد بشه بین مردم، که در واقع گفتم این افراد مردد که بگن در واقع برای این افراد تروریست هایی بودن، این کسایی بودن که شبیه من نیستن، و سعی کنن مشارکت دیگران رو تو اعتراضات کاهش بدن. ولی به هر حال فکر نمی کنم که این دست از روایت ها که اینقدر هم نخنما شده و اینقدر هم در جاهای مختلف در دوره های مختلف استفاده شده، حتی در جنبش سبز هم که دیگه مسالمت ترین جنبش بود، اونجا هم در واقع ما شبش می‌دیدیم که میومدن این روایت‌های شبیه به این رو می‌گفتن، در حال برای مردم پذیرفتنی نیست، ولی تأثیر خودش ممکنه تو اون پایگاه در واقع حامی جمهوری اسلامی و خود نیروهای سرکوب حداقل بذاره که یک روایتی برای توجیه خودشون داشته باشن.
و سوال آخرم این که تا به حال در مورد اعتراضات و ناآرامی‌ها من به یاد ندارم که وزیر دفاع صحبت کرده باشه. معمولا رئیس قوه قضاییه، دادستان‌ها، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و این گونه افراد صحبت می‌کردن. وزیر دفاع تازگی داره بیاد در این مورد صحبت بکنه. به نظر شما چه معنی داره و چه پیامی جمهوری اسلامی می‌خواد با فرستادن وزیر دفاع برای این گونه صحبت‌ها بده؟
من فکر می‌کنم که اساساً خود وزیر دفاع میاد صحبت می‌کنه درباره علت مرگ معترضا حرف می‌زنه، این خودش بخشی از پیام هست، نه اینکه یک اتفاق تصادفی. در واقع داره نشون میده که موضوع رو سعی می‌کنن از یک موضوع امنیتی انتظامی در واقع به سطح امنیتی ملی، به این معنی که انگار که نیروهای بیگانه و نیروهای خارجی اومدن و حمله کردن، تروریست‌های از بیرون اومدن به درون کشور ارتقا بدن. چون اگه بحث باشه که وزیر کشور یا سخنگوی نیروی انتظامی چه این افرادی صحبت بکنن، در واقع انگار که مسئله نظم عمومی است. ولی وقتی وزیر دفاع میاد، در واقع این خودش پیامش اینه که با یه تهدید عادی طرف نیستیم، با یه تهدید بیرونی طرف هستیم، و دارن سعی میکنن که به نوعی روایت خودشون رو نظامی سازی بکنن، این توجیهی بشه برای استفاده از ابزارهای خشن‌تر و عادی سازی نقش نیروهای مسلح توی اداره امور داخلی کشور. از اون طرف به نوعی میخوان که نیروهای مسلح رو تطهیر بکنن، مثل ارتش و در واقع وزیر دفاع که حالا در واقع مسئول هست در مقابل کل اون نیروهای نظامی، در واقع میخوان اونها رو بیان به نوعی در جایگاهی قرار بدن که دارن از کشور دفاع میکنن، و پیامی که داره میده این هستش که به جامعه در واقع میخواد بگه که این نیروهای تروریستی از بیرون بودن، وزیر دفاع هستش که باید از کشور الان اینجا دفاع بکنه، و هزینه هر نوع اعتراضی رو بعد از این خیلی خیلی بالاتر ببرن به نوعی.
نظرات مهدی عربشاهی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. و ما اظهارات اخیر مقام های قضایی جمهوری اسلامی در مورد برخورد با معترضان دستگیر شده، اگر نگوییم بی سابقه، بسیار کم سابقه بود است. سخنانی که بر زبان رئیس این قوه، قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عنوان ارشدترین مقام قضایی کشور اومده، حکایت از همه چیز داره جز بی‌طرفی، عدالت و اجرای قانون. در این مورد حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند، به پرسش‌های مهرداد میردامادی پاسخ داده است. نخستین پرسش از این حقوقدان این است که ارزیابی او از لحاظ حقوقی و قانونی در مورد اظهارات رئیس قوه قضاییه چیست؟ حسین احمدی نیاز:
در این 47 سال همواره قوه قضاییه در ایران به علت وابستگی 100% به حاکمیت همواره به نفع حکومت حکم میداد، ولی این بار به علت حجم وسیع اعتراضات برای اولین بار است که قوه قضاییه میاد به شکل اوریان لجام گسیخته و سریع از سرکوب خشونتبار معترضین و مردم داره صحبت میکنه. معمولا قوه قضاییه بایستی بیاد احکام رو صادر بکنه، بایستی بی‌طرف باشه، بایستی رسیدگی بکنه که اگه میگه معترض حق داره اعتراض بکنه، ما بایستی صف معترضین با آشوبگرها رو ایجاد بکنیم. خب در اینجا نشون میده که قوه قضاییه بدون توجه به این عبارات به شکل لجام گسیخته، اوریان و وحشیانه داره مردم رو تهدید میکنه. خود قوه قضاییه به ابزار اصلی سرکوب تبدیل شده این بار، یعنی تمام اون معیارهایی که فعلا در همین قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران هست، حتی اونا رو هم داره زیر پا میگذاره. این نشون میده که قوه قضاییه این بار به طور کامل شفاف شمشیر را از رو بسته و حتی کانه گستاخانه، بی‌محابا و به شکل اوریان این خشونت را ای سرکوب، شامل اعدام، شکنجه، بازداشت و پایمال شدن کامل حقوق تمام بازداشت شدگان رو داره انجام میده.
و شما فکر میکنید که مشخصا دلیل این امر چیه؟ یعنی این شکل اعتراضات اونا رو به این قضیه واداشته؟ به لحاظ صفت فردی آقای محسنی اژه‌ای یا آقای موحد آزاد دارن اینجور صحبت میکنن چون که ویژگی‌های فردیشون اینطوره، یا به لحاظ ساختاری قوه قضاییه در یک همچین مواقعی این چنین به قول شما اوریان تمام موازین رو نادیده میگیره؟
از این که قوه قضایی ایران سرکوبگره شکی درش نیست، از این که قوه قضایی ایران هیچ گونه عدالتی درش نیست شکی نیست، از این که آقای محسنی اژه‌ای خودش یک قانون گریز و کسی است که خودش نافی حقوق مردم هست، ستمگره، شکی نیست، همگان اژه‌ای را به خشونت میشناسند. اما این بار به علت حجم وسیع اعتراضات، گستردگی اعتراضات و ترس شدید حکومت از سرنگونی برای ارعاب مردم و سرکوب خونین این اعتراضات، این بار برای اولین بار است که این چنین قوه قضایی بی محابا بدون ترس و لجام گسیخته و اوریان شمشیر رو از رو بسته. یعنی این بار دیگه نهادهای امنیتی نیستن که ابزار سرکوب هستن، خود قوه قضایی جایگزین نهادهای امنیتی شده و خودش بدون توجه به معیارهای حقوقی و قانونی از اعدام، شکنجه، سرکوب و همه اینها استفاده میکنه. یعنی بسیاری از این کشته شدگانی که امروز ما شاهدش هستیم که هزاران نفر هستند، همه اینها به فرمان خود چراغ روشن و سبز خود قوه قضاییه بوده. یعنی اینها اومدن همون آتش به اختیارایی بوده که خامنه ای داده، ولی خب بالاخره اینجا یه قوه قضایی هم هست. این بار قوه قضایی هم همین چراغ سبز را به آتش به اختیارها اعلام کرده بدون هیچ گونه تعقیب قضایی برای آتش به اختیارها، به طور کامل فرمان این کشتار را داده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای اعلام میکنه اینها بایستی به شد مجازات که همون اعدام یا کشتار اینها هست صحبت میکنه، باستاب اون حجم وسیع کشتارها در جامعه ایران هست که متاسفانه این خونین ترین سرکوب و کشتار در طول تاریخ معاصر ایران بوده.
و اینکه در چندین مورد از بازداشت شدگان در حضور خود غلام حسین محسنی اژه‌ای اعترافاتی گرفته شده، میخواستم ببینم که وجاهت قانونی این اظهارات و اعترافات چیست و آیا جز اینکه قرار یک ارعابی در دل معترضین ایجاد بکنن چه طرف دیگری از این قضیه میبندند که همچین کاری رو دارن انجام میدن؟
اولین موضوع اینه که نشان میده هیچ گونه از این اعترافات مبتنی بر یک اصول دادرسی منصفانه و عادلانه نبوده. یعنی وقتی که آقای محسنی اژه‌ای و دادستان کل کشور که به جای اینکه حامی حقوق مردم باشن فرمان اشد مجازات را برای همگان صادر کرده، به تبع بازداشت اینها، اعترافگیری اینها منطبق با یک روند عادی نیست، تحت شکنجه های فراوان هست، تحت بازجویی خلاف واقع هست. وقتی که یک متهم، خود رئیس قوه قضایی دادستان تهران، رئیس کل دادگستری در یک طرف میز میشینند، اون متهم از هیچ گونه حقوقی مثل حق دسترسی به وکیل، ما در اون جلسات حتی اون وکلای تبصره 48 هم نبودن. یعنی هیچ کدوم از این متهمین دسترسی به وکیل دادگستری، حقوق متهم، فرایند حق سکوت، اینها اصلا ندارن. ما شاهد این امر بودیم. به این نشون دهنده این است که قوه قضایی ایران به طور کامل در تک تک فرایند رسیدگی به اینها حقوق حداقلی متهمین را به طور کامل پایمال، نقص و نابود کرده. و این نشون میده که تمام بازداشت شدگان که تعدادش مشخص نیست، نحوه اقرارگیری اینها مشخص نیست که قطعاً بر اساس این اظهارات حاکی از شکنجه، بدرفتاری و اخذ اقارير اجباری هست، چون شیوه 47 ساله قوه قضاییه حاکی از این بار است و این بار شدیدتر از گذشته هست، نشون میده که این یک روال عادی و طبیعی نیست و به طور کامل تمام این فرآیندها طبق خود قوانین داخلی ایران، چه قانون اساسی، چه قانون مجازات اسلامی، چه قانون آیین دادرسی کیفری، به طور کامل خلاف تک تک این موازین است و فاقد هر نوع اعتباری است.
به هر حال همه چیز خیلی شفاف و روشنه، اما میخواستم ببینم که تبعیت قوه قضاییه جمهوری اسلامی از منویات دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و همینطور اینجوری که در اظهارات این یکی دو روز، به خصوص پس از اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که گفته شده که اونها معترضی رو اعدام نخواهند کرد، که خودش باز نشون میده که قوه قضاییه پیرو سیاست تا عدالت و اجرای قانون، میخواستم ببینم که چه پیامدهایی داشته و چه پیامدهایی داره برای دستگاه قضایی ایران.
این نشان دهنده وابستگی کامل قوه قضاییه به نهادهای امنیتی، خصوصا شورای عالی امنیت ملی است. قوه قضاییه خود به عامل سرکوب تبدیل شده، قوه قضاییه به مجری اعدام، شکنجه و توجیه اعدام و شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی و رفتارهای غیرانسانی شده. این نهادهای امنیتی هستند که حاکم بر قوه قضاییه هستند و نشان میده که حتی در همین حجم وسیع کشتار و خونریزی که در ایران اتفاق افتاده، حاکی از این است که قوه قضاییه توجیهگر عمل نهادهای امنیتی است، یعنی توجیه اعدام و کشتار بر اساس دستوری است که مقام های امنیتی به قوه قضاییه، یعنی قوه قضاییه ماشین امضا کننده حکم اعدام، شکنجه، بازداشت و از بین رفتن یا کشته شدن معترضین و مردم بیگناه ایران شده. بختانه طبق چیزی که وجود داره، پادرمیانی قطر عمان و عربستان نسبت به آقای ترامپ اینطوری بوده که اینها قول بدن که ما فعلا اعدام انجام نمیدیم، ولی خب امکان نداره در نظام قضایی ایران فرد ظرف دو روز محکوم به اعدام بشه، چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری که یک قاعده عامره است، فردی که محکوم به اعدام میشه ظرف 20 روز حق فرجام خواهی داره، حق اعتراض داره. بنابراین چگونه هست؟ یعنی این حق اعتراض از وی سلب میشه. بنابراین خلاف قانونه، خلاف تمام معیارهای قانونی است. چگونه است که یک حکم به فردی ظرف 2 روز از محکوم به اعدام و اجرا حکمم اجرا بشه؟ یعنی اون فرایند رسیدگی قانونی امکان نداره از بین بره، به هیچ در هیچ شرایطی، حتی خب میگم بازم تاکید میکنم، اصلا در هیچ قاموس قانونی و حقوقی در ایران نمیتونه قرار بگیره. این یک فریب و ترفندی است که جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییش داره انجام میده که ما در نظر نداریم فعلا کسی رو اعدام بکنیم. نه، سیستم اعدام در جمهوری اسلامی ایران فقط یک اعدام نیست، بلکه سربنیست شدن هایی هم هست که در زندان ها در قالب خودکشی یا در قالب مرگ های مشکوک هم هست که وجود داره، چون هیچ دسترسی نظارتی بر نحوه کارکرد زندان های امنیتی و زندان های عمومی در ایران وجود نداره.
اظهارات حسین احمدی نیاز رو شنیدید، حقوقدان در هلند، در گفتگو با مرداد میردامادی. به دلیل قطع اینترنت و تماس مخابراتی با ایران و خودداری حکومت از ارائه آمار، شمار دقیق جانباختگان اعتراضات مشخص نیست. سازمان حقوق بشر ایران که در اسلو پایتخت نروژ مستقره، شامگاه 24 دی اعلام کرد از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دست کم 3428 معترض کشته و هزاران تن مجروح شدند. منابع حقوق بشری تاکید می‌کنند که احتمال داره شمار کشته‌ها به هزاران تن رسیده باشه. همزمان مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی روایت‌های مخدوش از جانباختگان منتشر می‌کنند و با سلب مسئولیت از خودشون، مسئولیت رو متوجه معترضان و قدرت‌های خارجی می‌کنن. فرشته قاضی گزارشی دارد در این زمینه.
انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات، از توی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه ای دیری ندارد. در جریان اعتراضات جاری هم آنها از یک سو با قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران تلاش کردند جلوی انتشار روایت‌های واقعی را بگیرند و از سوی دیگر با شهید خواندن جان باختگان، کشته شدن آنها را به مردم معترض نسبت دهند. امیر حسام خدایاری 22 ساله یکی از معترضانی که در اعتراضات دهم دی در کوهدشت استان لرستان کشته شد یکی از این نمونه هاست. سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در بیانیه ادعا کرده بود که او بسیجی بوده، اما ویدیوهایی از مراسم خاکسپاریش منتشر شد که پدرش در آن فریاد میزد پسرم بسیجی نبود، اغتشاش نکرد. با قطع اینترنت در ایران اما روایت‌های یک دست حکومتی است که در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود و صدای خانواده‌ها امکان شنیده شدن ندارد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز چهارشنبه مدعی شده غالب افرادی که در این شب‌ها جانشان را از دست دادند، افراد عادی و رهگذرانی بودند که هیچ ارتباطی با متن اغتشاشات نداشتند و تعدادی از اغتشاشگران هم با حمله مسلحانه به مراکز نظامی از خطوط قرمز امنیتی عبور کردند و توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. مقام ها و رسانه های حکومتی در ایران از معترضان با عنوان اغتشاشگران نام میبرند. در این دوره از اعتراضات هم از زمان تشدید حضور خیابانی و گسترده معترضان به طور هماهنگ آنها را تروریست خواندند. احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران روز سه‌شنبه از واژه شهدای مردمی نام برده و گفته که بیش از 2/3 جانباختگان جزو شهدا هستند و میزان خشونت از طرف به گفته او گروه‌های تروریست و مسلح به قدری بالا بود که شهدای مردمی از قشرهای مختلف تا حافظان امنیت با انواع و اقسام سلاح‌های گرم و سرد به شهادت رسیدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز آمریکا مدعی شد تروریست های تجهیز شده از طرف اسرائیل با قصد قبلی به پلیس و مردم شلیک کردند تا آمار کشته ها را بالا ببرند. سازمان اطلاعات سپاه هم 19 دی در اطلاعیه‌ای عنوان کرده بود که خون جانباختگان حوادث تروریستی اخیر به گفته این نهاد نظامی برگردن طراحان آن بوده است. همزمان با انتشار هماهنگ روایت‌هایی از این دست، خبرگزاری صدا و سیما با پخش تصاویری از پیکر جانباختگان مدعی شده که جانباختگان مورد حمله ضربات متعدد سلاح‌های سرد غالباً از پشت سر قرار گرفتند. ویدیوهایی هم با عنوان مصاحبه از برخی خانواده‌های جانباختگان توسط رسانه‌های حکومتی منتشر شده با این عنوان که معترض نبودند و کشته شدن آنها را بدون ارائه سند و مدرک به معترضان نسبت می‌دهند. همزمان طی دو روز گذشته همین رسانه‌ها گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه هزاران تن در مراسم تشییع نزدیک به 100 نیروی امنیتی ایران که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند شرکت کردند. تصاویری از شرکت کنندگان در این مراسم‌ها از شهرهایی از جمله تهران، ساری، مشهد، کرمانشاه، همدان، ایلام و خوی منتشر شده که شرکت کنندگان تصویرهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در دست دارند. رسانه‌های حکومتی در ایران اعلام کردند که از زمان آغاز اعتراض‌ها بیش از 100 عضو نیروی امنیتی کشته شدند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مسئولیت این خشونت‌ها را متوجه آنچه که گروه‌های مسلح و تروریستی خوانده‌اند دانستند.
گزارشی بوده از فرشته قاضی. منابع خبری میگویند که کشورهای قطر، عمان و عربستان سعودی کوشش کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی منصرف کنند. همکارم بنیامین صدر در گفتگو با کامران متین، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا، از او پرسیده است که این موضوع تا چند اندازه در تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق اقدام نظامی مؤثر بوده است. کامران متین:
من فکر می‌کنم الزاماً این متقاعد شدن صرفاً به دلیل مخالفت این کشورها نبوده، چون به هر حال در جنگ 12 روزه هم که آمریکا اواخرش به هر حال شرکت کرد و حملات تسلط هسته‌ای ایران، اون زمان هم اون کشورها به احتمال زیاد همین ملاحظات رو داشتن، ولی خب آمریکا بدون استفاده از خاک آسمان این کشورها حملهش رو انجام داد. من فکر می‌کنم این ترکیبی از فشاری هست که اینها آوردن، که البته اونها هم دلال خودشون دارن، دلال اقتصادی داره، نگران قطع صدور نفت یا کاهشش هستن، افزایش قیمت نفت، هم نگران این هستن که خب آمریکا دقیقاً برنامه چیه، آیا قرار تا آخر بره رژیم رو عوض بکنه، یا به هر حال این برنامه ظاهراً برای اونا خیلی واضح نیست. میدونید این کشورها سالها به دلیل حراسی که از ایران داشتن به اسرائیل نزدیک شده بودن، پیمان ابراهام و اینها بود، اونها نگران هدف هستن بعد از سقوط بشار اسد و اگر هم سقوط کنه جمهوری اسلامی، اسرائیل به عنوان قدرت برتر منطقه مطرح خواهد شد. اونها نگران هستن این توازن قوا جوری به هم بخوره که اونها این بار مثلا با یک مشکل جدید روبرو بشن، به لحاظ ژئوپلیتیکی البته. در حال همه اینا مطرح هستن، خود آقای ترامپ هم باید یک برنامه مشخصی باشه که هدف این حمله اگر قرار باشه انجام بشه دقیقاً چه هست، به چه شکلی در چه ابعادی قرار صورت بگیره، و به اصطلاح استراتژی خروج اگر احیاناً ایران به هر حال پاسخ خواهد داد از طریق مثلا حمله به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه یا خود اسرائیل، اینها خیلی واضح نیستن.
خب حالا با این تفاسیر آقای متین، شما فکر می‌کنید که دونالد ترامپ منصرف شده از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی یا خیر؟
من فکر نمی‌کنم حمله نظامی کلاً هم منتفی شده باشه. به علاوه صرف نظامی هم اون امکانات ناوهای هواپیمابر و دفاع ضد موشک و اینهایی که باید در اونجا باشن قبل از اینکه همچین حمله صورت بگیره وجود نداشتن، حداقل در این روزهای اخیر، بخشش به دلیل اینکه به هر حال نیروها به ونزوئلا رفته بودن، بعضی از این ناوهای هواپیمابر در اون عملیات آمریکا اونجا شرکت کردن. در نتیجه ممکنه آقای ترامپ صرفاً سیگنال‌های اشتباه بده برای اینکه بتونه وقت داشته باشه برای نیروهای آمریکایی که خودشون رو برای همچین حمله آماده بکنن، ولی به هر حال اون ملاحظات عمده کشورهای عربی به خصوص با توجه به مبادله بازرگانی بسیار عظیمی که بین آمریکا و قطر و امارات در عربستان وجود داره قطعاً بی‌تأثیر نبوده در تصمیم ترامپ برای به هر حال به تعویق انداختن حمله.
اسرائیل به نظر میرسه که داره نظاره میکنه ماجرا رو، این رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به آخرین تحولات؟
بله این خیلی مهم هست. حتی هیچ بعید نیست که در واقع دلیل اصلی آمریکا برای عدم حمله شاید این باشه که اونها همراهی نکردن، یا حداقل هنوز بین اسرائیل و آمریکا بستر اهداف همچین حمله ای توافق کاملی وجود نداره. به هر حال سخت است که دلایل اسرائیل برای این مسئله جست داریم. مرحله شاید اونها هم دلایل صرفا لوجستیکی داره. میدونید در جریان جنگ 12 روزه ذخایر موشک‌های ضد موشک اسرائیل، موشک‌های تاد و اینها تعداد زیادی مصرف شدن، و این اواخر بحث این بود که اسرائیل یک سیستم جدید مبتنی بر لیزر رو داره پیاده میکنه که کلا اون محدودیت‌های سلاح‌های متعارف ضد موشکی رو ندارن، و اگر اون کار رو کنه تقریبا این مسئله موشک های ایران بلا موضوع میشه، یعنی میتونن کاملا باش برخورد بکنن. شاید دلیلش اینه که میخوان اون سلاح ها کاملا عملیاتی بشن و بعد مثلا وارد همچین درگیری بشن. این رو ما دقیقا نمیدونیم، ولی این سکوت اسرائیل برای خیلی معنادار هست.
کامران متین بود، کارشناس روابط بین الملل در بریتانیا. و اما دیدن و شنیدن خبرهای هولناک، بیخبری از عزیزان برای ایرانیان بیرون از مأسا و غیره با روح و روان ایرانیان چه میکند؟ برای اینکه تروما رو بهتر متوجه بشیم، هانا کاویانی با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر در بلژیک گفتگو کرده است.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفاً یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصاً ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولاً احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدید رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها حالا با شدت‌های مختلف به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنه. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه، اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه. و هرچی این پدیده، یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه، با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه‌ای صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته. اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین، به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401 98 96 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن. و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه،
یعنی یک تروما فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً، و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تعمیم پیدا میشه. یعنی این پیوند ها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، مخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشو نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه‌ای زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش‌های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعیه. تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره. همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولاً به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که این اینو زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بی‌حسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بی‌تفاوتی میشن که این بی‌تفاوتی‌ها و بی‌حسی‌ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواریه.
آقای کاظم‌زاده، این تصویر کلی است که امروز جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه، اما چه میشه کرد در چنین وضعیتی؟ چه جوری اون فردهایی که این تروما رو دارن تجربه میکنن میتونن به خودشون کمک کنن، یا جمع میتونه به خودش کمک بکنه که از این مخمصه نجات پیدا کنه؟
ببینید اگه بخوام خیلی سریع، چون به هر حال من فکر میکنم از یک سو وسایل ارتباط جمعی ما مثل همین کاری که شما الان دارید میکنید برای اطلاع رسانی، آگاه سازی، با باید در مورد این مسئله صحبت کرد. یعنی فقط در مورد مسائل روز ضروری حرف زدن کفایت نمی‌کنه، هرچند به هر حال اونها مهمه و تمایل در درجه اول به این سمته، اما باید گفتگو بشه. ببینید روان هم مثل بدن یه دستگاه، یه سیستمه و حفظ سلامتیش نیاز به آشنایی با یه سری مسائل داره. حالا تو فرهنگ ما مثل خیلی فرهنگای دیگه در مورد بدن از ابتدای آموزش های هست، اینه که موقع غذا خوردن مثلا فرض کنید باید دستامون رو بشوریم قبلش، باید حموم بریم. در مورد روان متاسفانه این آموزش ها وجود نداره، یعنی نمیدونیم با مشکلاتمون باید چجوری روبرو بشیم و اینها چیزهایی که من فکر میکنم به بحث گذاشتنش، یعنی یکی اینی که افراد احساس نکنن موضوع شخصیشونه یا به محض اینه که این به شکلی ناراحتی احساس میشه باید خودشون یه راه حلی پیدا بکنن و نمیتونن روی گفتگوی جمعی روی جمع حساب کنن. توی مثلا فرض کنید یه همچین شرایطی صحبت کردن اساسا از کنترل احساسات مثلا گمراه کننده است، یعنی کنترل احساسات توی این شرایط به معنی سرکوب احساسات و روان ما با سرکوب احساسات نیست که سالم میمونه. اون چیزی که اهمیت داره ما تو روانشناسی بهش میگیم پردازش احساسات، یعنی این احساسات بتونن نامگذاری بشن، بتونن معنا پیدا بکنن و بتونن در نهایت بیان بشن تو پیوندهای قابل اطمینان، امن و مطمئن که میتونه گروه های چند نفری باشه، میتونه توی جمع باشه، میتونه در مقابل مثلا فرض کنید از طریق رسانه ها باشه. سرکوب احساسات به طور کلی چه به شکل فردی و چه جمعیش دقیقا ما باید بدونیم همون منطقی رو تو روان بازتولید میکنه که خشونت سیاسی تو سطح جامعه اعمال میکنه، یعنی سکوت در ابتدا، سپس انکار و در نهایت تلاش برای حذف اون.
یعنی به رسمیت باید شناخته بشه، میگید که این احساسات باید به رسمیت شناخته بشه، فرد جامعه به این نتیجه برسه که بتونه بیان بکنه اون چیزی رو که احساس کرده، اون سوگ رو، اون ترومای جمعی رو، اون ترومای فردی رو.
دقیقاً برای یعنی روانم یک مثل درست بدن ما یه دستگاه هاضمه داره، برای اینکه بتونه اون واقعه رو هضم بکنه، اون زخم رو در حقیقت بتونه برطرف بکنه، باید بشناستش، باید در موردش حرف بزنه، باید بتونه مخصوصا با دیگری، برای اینکه اگر خشونت سیاسی به در این ابعادش به پیوندهای انسانی به شدت حمله میکنه، راه مقابله باش تقویت در واقع پیوندهای انسانی، یعنی تاب‌آوری نه به معنی عادت کردن به خشونت، نه تحمل بی پایان و در تنهاییشه و نه قهرمان سازی، یعنی به از رنج بردن، از سختی کشیدن ما بخوایم مدل هایی برای زندگی بسازیم. تاب‌آوری یعنی که آدم بتونه توی شرایط غیر انسانی معنای زندگیشو حفظ بکنه، پیوندهای انسانی رو بتونه همچنان حفظ بکنه و تقویت بکنه و یه حداقلی از زندگی روزمرهش رو در این حال حفظ بکنه. این هاست که به نوعی میشه گفتش که معنای تاب‌آوریه و از فروپاشی کامل روانی و اجتماعی جلوگیری میکنه. توی این معنا در واقع حفظ پیوندهای کوچیک انسانی، توجه کردن به بدن خود و جلوگیری از تسلط مثلا فرض کنید نفرت یا واکنش‌های بسیار شدید درونی، اینها همه میتونه ما رو در این پروسه تاب‌آوری کمک بکنه. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اون چیزی که امروز تو جامعه ما داره اتفاق میفته یه بحران چند لایه است، یعنی خب بالاترین روشنترین لایه‌اش لایه سیاسیه، در پس اون یه لایه انسانی و سپس روانی داره و سلامت مردم نه یه مسئله خصوصی، نه یه میشه گفتش مسئله لوکس، بخشی از مسئله بقا و امکان بازسازی آینده جامعه ایران. در واقع میتونم بگم خشونتی که روان جامعه رو هدف قرار میده حتی اگه موقتاً یه نوع کنترل ایجاد کنه، آینده رو از درون تخریب میکنه و این یه نکته ایه که باید حتما هم در مورد خودمون هم در مورد فرزندانمون باید در نظر داشته باشیم.
گفتگوی هانا کاویانی بود با رضا کاظم‌زاده، روانشناس در بلژیک. و ما اعتراضات مردمی کنونی در ایران چه تفاوتهایی با اعتراضات گسترده گذشته داره، مثل جنبش مهسا یا اعتراضات به گرانی بنزین در سال 1398؟ این سوالی است که در آغاز سخن با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا در میان گذاشتم. عباس میلانی:
به نظر من دو تفاوت هست. یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات به عنوان من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تره، هم مردم عصبانی تر هستن و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم هم. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورت های اخیر آقای خامنه‌ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم این رو میدونن، جهان هم این رو میدونه. به همین خاطر یک مردم بدبپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مزبزب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دونکیشوت هست، و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه‌ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره مزدور بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی‌کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می‌شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینی که الان دارم با شما صحبت میکنم. من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه‌ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است، و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. عقل جز هم نیست، به لحاظ اینکه در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه‌ای رو نگاه بکنید، در 35 سالی که سلطه داشته، هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورت ها رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمی ضعیف شده، در گذشته هم بوده. در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهات رو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهات رو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشدالشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته. همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقده بهش ایمان داره. ویراب تشیع رو در ایران نه رضا شاه تونست بزنه، نه کسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها ویراب اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب نداره. اگر میومد میگفت من کشتیم به گل نشسته، تفکیرم به ته دیگ خورده، ملت منو ببخشید، من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم، الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابای ایران در آمریکا و انگلستان بود. مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره. کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن. تاجزاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت هستی، بقیه جرأت میکنن. میگه آقای قدریانی الان 2 ساله میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی، در همین سخنرانی روز جمعهش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست اگر به زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته‌هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت‌هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید. میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدمکش، باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه. این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یک سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب. 3 تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهل داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی، بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه، نه فقط در مورد ایران، بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو طاغوت میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو داغون کردن، کشوری که باید الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود، حالا وقت وضعش رو ببینید، وضع اقتصاد ایران رو ببینید. اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود. دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینیا باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم عنادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو، سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی رو که به افتضاح باختید کتاب در موردش میسید، میگن 1000 تا کتاب تا فاصله چاپ کردم که ما بردیم. خب مردم ایران فقیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهایتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم فقیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی، چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بنبستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بنبستی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
نظرات عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد رو شنیدید. ویژه برنامه اعتراضات امشب به پایان میرسه. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.